الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسألة 11 بود. فقیری که مدیون است آیا می شود دینش را زکات حساب کرد؟ عرض شد در اینجا جهاتی از بحث هست. جهت اول گذشت، در اصل جواز این بود نسبت به فقیری که حی است و مدیون برای کسی است، برای اون کس هم زکات واجب می شود، این دینش را می تواند زکات حساب کند. روایاتش گذشت. جهت دوم در این تعبیری است که هم در کلمات فقها آمده است، هم در روایت موثقه سماعه آمده بود. در موثقه آمده بود که عن الرجل یکون سألت عن الرجل یکون له الدین علی رجل فقیر یرید ان یعطیه من از زکات. بعد امام در مقام جواب فرمود ان کان الفقیر عنده وفاء بما کان علیه من دین، تا فرمود بر این که فلا بأس ان یقاصه بما اراد ان یعطیه من از زکات او یحتسب بها. دو تا عنوان امام بیان کردن، یکی مقاصه و یکی هم احتساب اون دین زکات، او یحتسب بها. اینجا این بحث شده است که این مقاصه و احتساب چه فرقی با هم دارن که در موثقه سماعه آمده بود. احتساب یعنی همون دینی را که دارد زکات حساب کند بر او، چون در باب زکات قبلا هم گذشت لازم نیست از عین مال زکوی بدهد، قیمت هم میتواند بدهد. خب حالا اینجا خود این مالی را که در ذمه فقیر دارد، اون مال را هم میتواند بدهد به عنوان زکات. این احتساب است. مقاصه چیست که در این روایت آمده است؟ نه، نظر فقیر شرط نیست، چون که فقیر است، این مال هم مملوک اون نیست، مملوک دائن است، همون را میتواند زکات حساب کنه. این احتسابه. مقاصه را اینجوری تفسیر کردن برخی ها، مانند شهید ثانی در مسالک و برخی دیگر، که از این زکاتی که دارد یه مقداری را به اندازه دینش بردارد و این را معین کند برای او اون فقیر، بعد این می شود مال اون فقیر، بعد این را بردارد به عنوان عوض از دین در مقابل دین، چون قصاص یعنی مقابله به مثل، این مثل اون دین بردار، دین رو بردارد به عنوان مقاصدتن از اون. برخی هم گفتن این مقاصد همون احتساب، چیزی دیگری نیست، که البته این خلاف ظاهر روایت. ظاهر روایت اینه که دو چیزه. این نه که تفسیر شده است که مال را از به مقدار اون دینی که دارد از این زکات مثلا بردارد برای مال، برای فقیر، و این ملک فقیر بشود، بعد این را مقاصدتن از طرف فقیر از فقیر بگیرد، چون تقاص معناش اینه که از مال اون بگیره عوض از مالی که دارد بر او. این گرچه معنای مقاصه همین است، معنای لغوی مقاصه و شرعی مقاصه، ولی اینجا اگر اینگونه تفسیر کنیم این را، معناش این است که یه ولایتی بر مالک زکات، یه ولایتی بر فقیر داشته باشد، بدون اذن فقیر بیاد این را مثلا معین کند برای اون فقیر و این معین بشود برای اون فقیر، و اینکه هنوز قبض نکرده، چطور مالک شده. شاید مقصود روایت این نباشد، البته اینجوری استفاده کردن از روایت برخی، بلکه مقصود روایت این باشد که یأخذه مقاصدتن، یعنی با توافق با او، یعنی از او اذن بگیرد، وکیل شود از طرف او و به او بگوید من زکات دارم، میخوام این مقدار زکات به تو بدم، ولی چون مدیون هستی این رو ازت بگیرم به عنوان دین. احتمال قوی مقصود این باشه، و الا ابتداعا مثلا این ولایت را داده باشد شارع به این مالک که بتواند از طرف فقیر بدون اذن او، بدون رضایت او، چیزی رو داخل در ملک او کند، خلاف اصل است، خلاف قاعده است. این نوع ولایت بر دیگری دلیل میخواد. این روایت هم خیلی زود تفسیر
دوم مستقل تحقیر میشه، اما
تأخیر، تأخیر کی؟
تأخیر از طرف اون مدیون.
چرا؟ برعکس، با اذن او از او اخذ میکنه.
یادآوریش کنید به این مطلب.
نه حالا بحث یادآوری، فرض نکرده که میدونه اون مدیونه، بحث نکرده که حالا اون نمیدونه. تأخیر که نیست، بالاخره میخواد زکاتشو بهش بده. اتفاقا این بیشتر با شأن او حفظ میکنه که رضایت او رو اخذ میکنه، که من این مال را با رضایت تو از طرف تو قبض میکنم، تو میشی مالک، وقت در مقابل دینی که دارم برداشت میکنم. در روایت موثقه سماعه این تعبیر درش آمده است: لا بأس ان یقاصه بما اراد ان یعطیه من الزکا. یعنی که انه اینا بنا دارن یه چیزی رو بدن به عنوان زکات، اون هم بنا داره بگیره، پس این را توافق میکنن با او که آقا این مقدار را که به اندازه دهی نمازی این را برای تو، اونم میگه قبول، بعد بر میداره برای خودش در مقابله این به ما اراده ان یعطیه. که از چه ظاهر اولیش این است که یعنی اراده کرده چه او قبض بکنه چه قبض نکنه، ولی مجرد اراده مالک که موجب تملک او نمیشه تا بشه مقاصه. معلومه این تملک در صورتی است که او قبول کنه این ره و قبض کنه. پس کنه ها اراده، یعنی اون ارادهی که با هم توافق هم کردن که او بده اونم قبول داره بگیره زکات را. فلا بأس ان یقاص خوبه معرض. اگه اینجوری تفسیر کردیم، وقت این معناش اینه که با اذن او باسته این مقاصه شکل بگیره. جایی که او اذن ندهد دیگه از راه مقاصه نمیتواند زکات را بردارد از طرف او. میشه همون احتساب، خود اون دینی که دارد در ذمه او به جای قیمت او را زکات حساب کنند و همون یحتسب درست میشه دیگه. اونجا دیگه مقاصه در موارد دیگر تقاص داریم که ملک اون مقاصن ان شرطه، ولی تقاص نیست. معنای تقاص اینه که کسی مال دیگری را میگیرد در مقابل دینی که دارد. مثلا کسی که مال دین انسان را نمیدهد، مماطل است یا جاهد است، جهد کرده قبول نمیکنه دین رو پرداخت کنه، یا اصل دین رو انکار میکنه، آدم میتونه تقاص کنه. تقاص کنه یعنی چی؟ یعنی از مال خودم بردارم، عرض او از مال او بردارم. پس باستی این ماری که به عنوان تقاص برمیداره اول مال او بشود تا بعد بشود تقاص. خب اینجا بگیم که این به محض اراده من علیه الزکائی میشه مال او، این یه ولایتی است بر او. بعید این روایت بخواد این ولایت را بدهد به مالک، که تو میتوانی از زکات مقداری را برای او معین کنی بدون رضایت او و بدون قبض او، او مالک شود، بعدم از او تقاصن اخذ کنی. این خیلی خلاف ظاهره و یه عنایت زاهده است. بعید این روایت بخواد این را اثبات کنه. بیشتر این تقاص اشاره به همینه که با هم چون میخواسته به او بده، اونم میدونسته میخواد به او پول بده به عنوان زکات، راضی هم هست که بگیره. پس بنابراین بعد که با رضایت او این کار میشه، که انه او اذن میده به این آقا که از زکات بش زکات دیگه میخواد بهش بدهد، از طرف او قبض کند، بشود ملک او، ملک فقیر، و بعد تقاصن بردارد. حالا که شد ملکش بر میداره تقاصن. بیشتر این شکل میشه این روایت رو چیز کرد، که این دو قسم رو که روایت ذکر کرده اینه: یکی خود اون دین خودش احتساب کنه زکا، مثل پرداخت قیمت میشه اینجا، این همون یحتسب و به دین رو زکات حساب کرده است که مالک از در ذمه فقیر. دیگری این که نه، با چون میخواسته به او بده، اونم میدونسته توافق هم با هم کرده، با هم توافق میکنن در حقیقت که این اخذ کنه زکات رو برای او، او بشه مالک، به نیابه از او قبض کنه، او بشه مالک، فقیر بشه مالک، بعد تقاستن برمیداره از او در مقابل اندازه دینش. بنابراین تقاس را این شکلی اگر تفسیر کنیم قابل قبوله، اما اون تفسیر مشهور، یا حالا مثلا شاید هم مشهور نباشه تفسیری که بعضی گفتن، او یه نوع ولایت اضافی است که بایستی فرض شود برای من علیه زکات هست نسبت به فقیر، که بدون قبض فقیر و بدون رضایت فقیر بیاد این تقاص رو انجام بده. و این دیگه چونه این میشه تقاص؟ تقاص جاییست که این مالی که اخذ میشود از من یقتصمن ملک او باشد در مرحله سابقه تا بشه تقاص. وقتی چطور ملک او شده است با اینکه او راضی نیست، اصلا قبض نکرده است به محض اراده مالک، این علال قاعده که حاصل نمی شود. از این روایت موثقه سماع هم معلوم نیست این استفاده بشه، چون داره اراده، این اراده و از آتا اراده به معنای اون ارادهی که به نتیجه رسیده می رسه، یعنی داده به او، حالا یا به دستش داده یا ازش اذن گرفته که قبض کنه از طرف او، یا قبض کرده بعد ازش می گیره تقاصن، یا از طرف او اذن میگیره و اجازه میگیره که قبض کنه از طرف او، میشه مالک، وقت تقاصن برمیداره برای در مقابل دینی که داره. بنابراین اگر بخواییم مقاصه را یک شکل و شکل دیگری غیر از احتساب حساب کنید، بعضی را این مقاصه را به معنی همون احتساب تعبیر کردن در کلمات فقه، ولی در روایت چون دو تا آمده معلوم میشه دو چیزه. وقت ظاهر تقاص همینه که مال باستی ملک دیگری باشه، ملک مدیون باشه تا بشه تقاص کرد ازش در مقابل دین برداشت، ولی اگه ملک او نباشه این تقاص شکل نمیگیره. وقت اینجا ملک او شدن نیاز به یا قبض کردن او داره یا به نیابت از او قبض کنه.
ملکیت شعنی در اینجا کافی
سرزاده
رو باید
برمیاد
که ملکیت
شعنی اگر نداره، ملکیت شعنی فقیر ملکیت شعنی نداره، جهت فقیر مالکه،
اذن فقیر شرط نیست،
ولی در ملکیت فقیر اذن شرطه، در مالک شدنش اذن قبض شرطه،
اذن ملکیت شعنی کافی،
ملکیت شعنی نداره، ملکیت شعنی اما احتساب شد، ملکیت شعنی که نداره فقیر از برای زکات قبل از قبض. جهت فقیر اون شخصیت حقوقی مالکه، شخص این فقیر مالک نیست، پس تقاص صدق نمی کنه، این همون احتسابه. و شاید به همین جهت بعضی گفتن تقاص و احتساب یکیه،
ولی مشتهد
اینجا که مشتهد از طرف فقیر نه، شرفی داره اینجا، جایی نیست که فقیر حی و زنده است خودش نمیخواد قبض کنه، نمیشه که مجبورش کنه حاکم شهر که این باستی اینه بگیری که. بنابراین تقاص را چون معنای تقاص همینه، میباشتی اینجا اینجوری تفسیر کنیم که مقاصه به این معناست که یا به او میده او قبض میکنه بعد ازش میگیره، یا اذن از او میگیره در این که قبض کنه نیابتن از فقیر، فقیر مالک بشه این زکات را، بعد این را مقاصتن برداره در مقابل دینش، که احتمالاً همین مقصوده از روایت، یا احتساب کنه که همون خود دین را ابتداءً به عنوان قیمت و عوض از زکات، چون واجب نیست بر مالک من علیه زکات از این پرداخت کنم، چون قبل گفته او را حساب کنه زکات، دیگه بحث تقاص هم در کار نیست. این هم جهت دوم از بحث که این تقاصی که در این روایت آمده به چه معناست و چگونه باستی تفسیر بشه. جهت سوم از بحث در احتساب دین بر این فقیری است که حالا اگر فوت کرد، چون مرحوم سید در مسئله فرموده است حیان او میتن، مشهور هم همین رو گفتن، لو کان له دین علی فقیرن علی الفقیر جاز احتساب و زکاتن سوا اون کان حیان او میتن، ولی خب با شرط این که لا تفیب بذالک ترکتو ترکی نداشته باشه که بتونه از او دین رو ادا کنه، میشه این دین رو بر میتی که حالا فقیر بوده و فوت کرده زکات حساب کرد. شرط مخصوص به فقیر حی نیست، میت هم بشه فوت هم کنه بازم میشه این کار کرد. این هم باز استدلال شده برش و هم به آیه استدلال شده که گفتیم به آیه نمیشه تمسک کرد چون نازل به این ولایت بر مصرف نیست، و به روایات، روایات متعددی هم اینجا ذکر شده مثل جهت سابق. یکی روایت عبدالرحمن بن حجاج صحیح است، سألت ابو الحسن علیه السلام عن رجل عارف فاضل توفی و ترک علیه دینا قد ابتلی به لم یکن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسأله. گدا نبوده که بر از اینجا سوال کنه هل یقضا عنه من الزکا الالف والالفان، هزار درهم هزار دو هزار درهم مدیونه، اینه میشه از زکات داد؟ قال نعم. وسائل هم جلد نهم صفحه 295. این استدلال شده برای اینکه این فرض شده میت این و بعد از موتش سوال میکنه میشه از زکات قضا بشه دینش، و گفته شده یقضا عنه، گفته میشه یقضا عن اعمه از این که حالا یقضا عنه یعنی بدن به دائنش، یا اگر خود من علیه زکات دائن شد احتسابش کنه، اینم قضا دین شد دیگه، یقضا عن فرق نمی کنه عنوان قضا قضا دین هر دوره میگیره، احتساب هم اگر من علیه زکات خودش دائن باشه اینم یعنی قضا دینشه از زکات. یقضا عنه من از زکات چه به نحو دفع چه به نحو احتساب، جایی که من علیه زکات خودش دائنه اطلاقش او رو هم میگیره که این اطلاق درسته از این جهت، فلذا گفته شده این روایت صریحه مثل اون روایت از صحیح عبدالرحمن دیگر که در جهت اول در فقیر حی بود، اینجا هم گفته شده این روایت صریحه در جواز، ولی این روایت هم مثل اون روایت صریحه در جواز نیست، بلکه گرچه از جهت اینکه میشه احتساب کرد صریحه مثلا یا اطلاق شاملش میشه، ولی و در میت آمده، ولی همون اشکالی که اونجا کردیم اینجا میاد به شکل روشنتری. این روایت در مورد میت فقیر نیست، رجل عارف فاضل توفی و ترک دینا قد ابتلی به لم یکن به مفسدن ولا به مصرفن ولا معروفن بالمسئله، اهل سؤال و منجا آدم محترمی بوده، اهل فقیر نبوده که مثلا سؤال کنه زک صدقات بگیره تقدی کنه و امثال اینا. هل یقضا عنه من الزکا، فرض کرده که ترک دینن و این اطلاقش میگیره اونجایی که این، بلکه ظاهرش هم اینه این شخص فقیر نبوده ولی خب یه دینی گرفته بعدم نتونسته دین پرداخت کنه تا اینکه فوت بکنه، مثلا ممکنه محترف باشه یه حرفه‌ای داشته بهونه سالش داشته فقیر نبوده در زمان حیاتش، وقت این میشه از باب که امام گفته نعم میشه از یجوزو که بدید از باب الغارمی، چون در باب غارمین شرط نیست فقر، شرط عدم امکان وفات وفاء عدم امکان اداء، این آقا قادر بر ادا نبوده در زمان حیاتش، غنی هم بوده این معنی که محترف بوده معونه سالش داشته برای وزرای و حرفش، و ظاهرش هم اینه که این آدم فقیر نبوده چون لا معروفون ولا معروفون بالمسئله، تعبیر لم یکن به مفسدن ولا به مسرفن هم تناسب با همین شرائط والغارمین داره، سهم والغارمین داره، چون در باب سهم غارمین آمده که باستی اون در معصیت صرف نشده باشه، در فساد اون دین اخذ نشده باشه، و الا لا یعتاب الغارم الذی اون دینش به جهت صرف خرج در معصیتی باشه یا اسراف باشه، این لا لم یکن به مفسدن ولا به مسرفه اینا شاید تناسب داشته باشه بگی نظر به همون سهم والغارمینه. بنابراین این روایت درسته میگه یه جوزو، ولی از کدوم سهم؟ سهم فقیر و سهم والغارمی؟ هم اطلاق روایت بلکه ظهور روایت اینه که این شخص فقیر نبوده در زمان حیاتش، و هم تعبیرات دیگری که آمده این روایت به درد مسئله 24 و 25 که بعدن خواهد آمد در سهم الغارمین اونجا میخوره. اونجا گفته خواهد گفته شد، خود مرحوم سید ذکر میکنه که غارمین، غارم اگر غنی هم باشه سهم غارمین رو بهش میتونن بدن، یعنی میتونن دینش ادا کنن به شرطی که نتونه ادا کنه، حتی اگر غنی باشه، محترفی باشه که معاون سالش داشته باشه، ولی این دین رو نمیتونه حالا ادا کنه، این از سهم غارمین میشه بهش داد. و اگر فوت کرد هم اونجا همه مسئله رو مطرح میکنه، حیان او میتن، فوت هم کرد میتونن دینش و ترکه نداشت دینش رو از سهم الغارمین بدن. این روایت به درد اون مسئله میخوره، ظاهر در اونه، چون فرض فقر درش نشده در زمان حیات، بلکه عبارت هایی آمده که تناسب با عدم فقر داره. بنابراین این روایت مدرک اون مسئله 24 و 25 که بعد خواهد آمد در سهم الغارمین، نه مدرک دادن از سهم الفقراء به فقیری که کان فقیرن ثم مات و دینی هم داشته ترکه هم نداشته. بنابراین این روایت را اینجا نباید ازش استفاده کرد، با اینکه آقایون اینجا هم ازش استفاده کردن. نه، چه رفتی داره؟ از سهم فقرا نمیشه داد، از سهم فقرا نمیشه داد، از سهم فقرا بدیم، از سهم غارمین چرا بحث غارمینه؟ او دیگه فقر داره شرط نیست دیگه، اون چه فقیر باشه چه نباشه اون میشه. روایت دوم روایت هیثم صیرفی است، یکی دیگه هم باش بوده، ابن ابی عمر نقل میکنه عن هیثم الصیرفی و غیره و غیره عن ابی عبدالله علیه السلام قال القرض الواحد بثمانیت عشر و ان مات احتسب بها من الزکا. اینم یه تعبیری که اینجا آمده که القرض الواحد بثمانیت عشر و ان مات احتسب بها من الزکا، اگر فوت کرد کسی که قرض گرفته میشه اون قرضش رو از زکات حساب کرد. که این از نظر سند این روایت هیثم صیرفی توثیق نشده به عنوانش، گرچه تضعیف هم نشده، ولی چون ابن ابی عمر در همین روایت همین سند ازش نقل کرده، سندم صحیحه تا ابن ابی عمر، این طبق اون قاعده نقل احد الثلاثه میشه معتبر، اگه اون قاعده رو قبول کنیم هیثم صیرفی میشه معتبر، علاوه بر اینکه از راه های دیگه هم شد بشه اعتبارش ثابت کرد. پس روایت سندن معتبره، دلالتش هم گفته میشه خو این گفته القرض و الواحد به ثمانیت عشر و این ماته احتسب بها من الزکات، هم کسی قرض داد هم ثواب قرض رو میگیره که 18 برابره، هم بعدم اگر اتفاقا فوت کرد قبل از که بتونه ادا کنه اون میتونه زکات حسابش کنه، ثواب زکات هم داشته باشه، ضمن اینکه ذمه‌ش هم بری میکنه از زکاتی که میبایست میداد به دیگری. ما تشویق کنه این روایت به اقدام مردم بر دادن قرض. اینجا هم ممکنه کسی بگه این روایت مخصوص به فقیر نیست، باز همون شاید ناظر به احتسب بها من الزکا از باب سهم الغارمین نه سهم الفقرا، باز مربوط بشه به اون مسئله 24 و 25. ولی این روایت چون بیشتر ناظر به این جهته که مردم را تشویق کنه به این که قرض بدن به کسایی که محتاجن و قرض ندارن، که انهو نظر به اینه که تو اگه قرض بدی خسارت نکردی، هم اگه داد که تو پس داده 18 برابر هم ثواب بردی، اگر هم نداد تو بالاخره میخوای زکاتت به فقیر بدی میدی، همین احتساب میکنه زکات. اگر این چنین تفسیر کرد این روایت که بعید نیست این مد نظر این لسان از روایات و این سیاق از روایاته، چون روایات متعددی به همین مضمون آمده، این ناظر به همون کاریست که من علیه زکات معمولا میخواسته بکنه که زکاتش به فقرا بده، پس جهت و منظور جهت نظر همین زکاتیست که من علیه زکات به فقیر میده وقتی که سر سالش میرسه، همچنان که در اون روایات گذشته هم بود، یه روایت خوندیم دیروز، ابان از قبل قرض بده ابان زکات و احتسبه زکات، ناظر به این جهته، این جهت مال همون فقره، ولی از این جهت کسی ممکنه بگه این روایت ظهور در همون سهم الفقرا داره، میشه از سهم الفقرا بدیم به کسی که فقیر بوده، آمده حالا بهش قرض دادن، چون فقیرم بوده بهش قرض دادن، هم اگر تونست پس بده خب چی، هم ثواب قرض برده هم مالش برگشته، نشد بازم چون فقیره احتسب و زکاتن و زکات رو که وقت به فقیر بوده همین دینش رو حساب میکنه زکات، بازم میشه دلیل برای این که سهم الفقرا رو میشه داد در دین فقیری که فوت کنه و ترکه هم نداشته باشه. باز روایات دیگری است که البته این روایت در سندش اشکال هست، روایت یونس بن عمار قال سمعت ابا عبد، این روایت قبلی هم صفحه 301، روایت یونس بن عمار قال سمعت ابا عبد الله یقول قرض المؤمن غنیمه و تعجیل اجر ان ایسر قضا، همون مضمونه، و ان مات قبل ذلك احتسبت به من الزکا، قرض دادن به مؤمن یک سودی است، غنیمتی است برای تو، و اجر تعجیل اجر زودتر یه اجری رو گرفتی، اگر میسور شد و برگردون به تو که هیچی، ان ایسرک قضاک و ان مات قبل داده، قبل از اینکه بتونه پس بده به تو فوت کرد، احتسب طبیعی من از زکات، میدونی حسابش کنی زکات، بعدم چیزی از دستت نرفته چون بالاخره زکات رو بخواستی بدی به کسی دیگه، حالا این حساب کن زکات. این هم در مرحوم کلینی این رو دو جا نقل میکنه به دو سند با یه اختلاف خیلی کمی، ایسره اداک مثلا یا قضاه داره، اینجا قضاک داره، فرق جزئی، ولی از نظر سند ظاهران یه متنه، دو جا نقل میکنه مرحوم کلینی این رو، یکی با سند صحیحی که تا ابراهیم ابن سندی که همین روایته که خوندیم، همین متن است که خوندیم، ان یونس بن عمار، ان یونس بن عمار ان ابی عبدالله، یه روایتی است جای دیگه هم باز نقل میکنه در یه باب دیگری، باز به سند دیگری که در اون سند سهل هست، سهل ابن زیاد، ان محمد ابن عبدالحمید ان ابراهیم ابن سندی، هم ابراهیم سندی ان ابی عبدالله علیه السلام، که این ابراهیم ابن سندی یا ابراهیم سندی هر دو آمده، مشترک در هر دو سنده، اونجا ابتداء از امام صادق نقل میکنه، اینجا به واسطه یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عمار از امام به واسطه نقل کرده. حالا این هم یه چیزیه که یک روایت را یک شخص هم خودش شنیده باشه نقل کنه، هم باز از کسی دیگه نقل کنه دوباره هم نقل بشه، این هم یه نقطه ایست که شاید که تحقیق بشه در این دو سند بشه از این، چون مستبعده یک کسی یه چیزی که خودش هم نقل کرده باز این همون متن رو از یک راوی دیگری باز از همون امام نقل کنه، مثلا اگر اونم باش تو مجلس بوده، هر دو تو مجلس بودن دیگه، خودش نقل میکنه که چرا یه بار دیگه از اون نقل کنه، این استبعاد شاید سبب بشه اون سند اول رو بشه درست کرد با یه تعبیلی، ولی خب باید هنوز به نتیجه قطعی انسان نمیرسه که بشه یک سند رو درست کرد، چون در اون سند اول مرحوم شیخ کلینی ابتدای سند رو دو تا قرار میده، از ابن فضال و عن سعلبه و ابراهیم ابن همین سندی عن عمار، که اگر اون واو رو برگردنیم، این تکرار رو برگردنیم به کل سند، که بگیم اونجا مثلا ابن فضال از یونس ابن عمار نقل کنه، اون سند میشه صحیح، ولی خب مشکل اثبات این علی کل حال، در این دو سند هر دو این اشکال هست، در سند دوم هم ابراهیم سندی هست هم سهل هست، در اولش در سند اول ابراهیم سندی هست که این توثیق نشده، و از اصحاب کتب و اجلا و اونایی که روایات زیادی هم داشته باشه، دو تا سه تا روایت در کل فقه بیشتر نداره این ابراهیم سندی، توثیق هم نشده، احد و ثلاثه هم ازش نقل نکردن در طریق اون کتب کامل و زیارات و علی ابن ابراهیم، تفسیر ابن علی ابن ابراهیم قرار نگرفته، ولی دو مشکل اثبات صحتش، ولی از نظر دلالت مثل همون روایت سابقه، حالا برای اینکه در فوت کرد شخص میشه فقیر میشه زکات حسابش کرد. روایت دیگر که روایت خوبی است، شاید بهترین روایته در این جهت سوم و ناظر به سهم فقرا هم هست، به خصوص روایت با سندش معتبره، معتبره موسی بن بکر عن ابی الحسن علیه السلام فی حدیث قال من طلب الرزق فغلب علیه فلیستدن علی الله عز وجل و علی رسوله ما یقبت به عیاله فإن مات ولم يقضي ولم يقضى كان على الإمام قضاؤه فإن لم يقضي كان عليه وزره إن الله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين تاب الغارمين. بعد بيقول فهو فقير مسكين مغرم يا مغرم، إن هم غارم هم فقير. صفحه این روایت رو مرحوم هم کلینی نقل میکنه، هم شیخ نقل میکنه، هم همیری در قرب الاسناد نقل میکنه، هر سه سند هم معتبره. تمام در وسائل در این جلد 9 صفحه 296 هست، همچنین در جلد 18 باز در اینجا نقل از مرحوم از قرب الاسناد همیری میکنه، در جلد 18 وسائل صفحه 335 نقل از کافی و تهذیب میکنه اون سندهای اونا، هر دو سند هم درسته. این روایت امتیازش اینه که در ذیل امام هر سه عنوان رو پیاده که اولا صدرش اونجاییست که کسیست که فقیره، چون فرض کرده من طلب الرزق فغلب علیه، دنبال رزق میره ولی تحصیل نمی کنه، غلب علیه ما غلب الله عباد علیه فهو موضوع عنام، یعنی نمیتونه برسه بهش تحصیل کنه روزی رو، فلیستدن قرض کنه علی الله عز و جل و علی رسوله، قرض علی الله بکنه در سبیل الله قرض کنه، ما یقبت به عیاله هم قوتش هم قرض بکنه، این معنیش اینه که قوت عیالش نداشته بس فقیره. فان مات ولم یقضه، اگر فوت کرد پس نظر به فقیره، اگر این چنین فقیری که بالاخره برای قوت عیالش مجبور شد قرض کنه فوت کرد و نتونست قضا ادا کنه دینش را، کان علل امام قضا او، برای امام لازمه، یعنی برای والی، اینجا امام مقصود والیه، فان لم یقضه کان علیه وزرو، اون والی که این ادا نکنه از زکوات و صدقات گناهکار، معصیت کرده، ان الله یقول انما الصدقات للفقراء والمساكين والغارمين تا والغارمين، بعد میگه فهوه، این هم فقیره هم مسکینه هم مغرمه، یا مغرمه مغریمه بس غارمه، هر سه عنوان رو امام تطبیق داده بر این، پس معلوم میشه به سهمه هر سه تا، یعنی دو تاشون فقیر مسکین یکی بود، ولی خب این خیلی مسکینه چون بیچاره غلب علی امره مجبور شده از راه دین بتونه قوت عیالش تحصیل کنه، این همون فقیر شدیده که مسکینه، هم فقیره هم عنوان فقر امام تطبیق داده بر این، هم عنوان غارمین را، منش اینه که از هر دو میشه بهش داد. روایت هم گرچه درباره امامه خب ازش استفاده میشه که پس بنابراین بر امام واجبه بده، اگر نداد معصیت کار، چون امام ولی من لا ولی له و همچنین که وارث من لا وارث له، ولی این اشخاص هم هست و بایستی فقره و فقرا رو بهشون برسه، که ازش استفاده میشه که پس بنابراین فردی که خودش متولیه بر زکات بر خودش هست اون هم وقتی بر امام واجب باشه بده، میشه از مصارف در حقیقت، و چون ولایت داده شده به افراد در دادن زکات، پس کسی که برش زکات هست خودش هم میتونه بده به این، از همین چون هم فقیره هم کنو داره میگه هم فقیره هم مسکین هم مغرب، مصرف این دو عنوان یا سه عنوان از زکات هست، بر امام واجب بده، بر دیگرانی که علیهم الزکات جایزه بدن پرداخت کنن. وقت یقضه الامام یا قضاؤه کان علی الامام قضاؤه، باز اینجا قضا به معنای همون اعمه، قضا هم پرداخته، یعنی رفع دینه، حالا یکیش از راه پرداخته، یکیش از راه احتسابه، احتساب هم همون رفع دینه در حقیقت، اطلاقش همونجا گنجا گفته شد کلمه قضاءهو جاز قضاءهو من سهم الفقراء، این که اینجوری گفته و من سهم غارمین، هر دو هم غارمینه اینجا هم چون فقیره از سهم فقراء میشه یقزادینو، وقت یقزادینو میشه هم به نحو احتساب یا به نحو پرداختی به کسی که دائنه. و این هم این روایت هم روایت خوبی است از نظر دلالت و از نظر سندش معتبره، ولی خب تعجب اینه که در کلمات فقها ها به این استدلال نشده، اینکه این روایت سندش هم معتبره. بله یقضا قضا او، چون گفتیم قضا به معنای قضا الدین عمه، قضا او یعنی رفع الدین، اما از این که به نحو احتساب باشه به نحو ادا به دائن باشه همش هم میگیره. این اونجا قضا که تو نام قضا بود از قضا استفاده کرده دیگه. اولا ممکن از امام قصد کرده باشه از بیت المال طلب کاره، ثانیا گفتیم درسته ناظر به امامه ولی ازش استفاده میشه که پس مکلف هم که یجب علیه زکات، من وجب علیه زکات هم یجوز ان یقضیه، چون وقتی کار علل امام نسبت به امام وجوبه نسبت به اونا جوازه، که نوع مفهومش این میشه که یجوز قضاء دینه من الزکات و قضاء من الزکات بر مکلفین به هر دو شکل معقوله، یکی احتساب یکی هم دفع. بنابراین اصل این حکم بی اشکاله. پس جهت سوم اینی که مرحوم سید فرمود حیاً او میتاً از سهم فقرا هم به میت اگر فقیر بوده تا فوت کرده و در ترکش چیزی میشه داد، اصل این مسئله جهت سوم هم درسته لااقل از این روایت سومی، بلکه اون یکی دو روایت قبلی هم گفتیم شاید منظور همون دادن از سهم فقرا باشه، که پس اون چیزی که مرحوم سید و مشهور ذکر کردن که از سهم فقرا هم میشه اداء دین فقیر میت را داد اگر در ترکش چیزی نبود، اصل این مسئله ثابته و بحثی درش نیست. ولی بحث در اینه که اینجا یک شرطی گذاشتن، گفتن به شرط اینکه در ترکه میت یه ترکه‌ای نداشته باشه این میت که این ترکه درش اندازه دین باشه. خود مرحوم سید این قید رو آورد لکن یشترط فی المیت ان لا یکون له ترکه تفی بدینه و الا لا یجوز، که این بحث آینده صلی الله علیه و آله.